مناهج الوصول 13 اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب بحث تعارض احوال بودیم و یک مبنای اساسی آوردن وسط این بحث عرض کردیم اون نگاه عقلای حضرت امام به مسئله انضباط بخشی به دانش اصول اینجا هم خودشو نشون داد. ما اصالت الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی نداریم، ما فقط اصالت ظهور داریم به عنوان یک اصل عقلایی. اصالت الحقیقه یک اصل عقلایی نیست، اصالت ظهوره که اصل عقلاییه. اگر که حقیقت متوافق با ظهور بود قبولش میکنیم، نبود قبول نمیکنیم. خب اینم یکی از مبانی بنیان برافکنه. و یا کنیم دوستان چرا خیلی ها فکر نمی کنم، میگن ما خب بالاخره همین حرف بقیه رو میزنم، حس خاصی ندارن نسبت به حرفای ما. درست کردی؟
همه رو به اصالت ظهور بنده میگن.
نه، اصالت الحقیقه ماهیت تعبدی پیدا میکنه تو ادبیات بقیه. ندیدین؟ تو بحث شما خب احتمالاً
از دست کنم برمیگردون.
آره.
چهار تا اصل میگفت،
همه رو
میگفتش که اصلش
همین اصالت ظهوره. خب وقتی من سوالم از من ببخشید از جناب آقای سبحانی اینه که شما اصالت الحقیقه ای که به اصالت ظهور برمیگرده فرقش با اصالت الحقیقه ای که به اصالت ظهور برنگرده چیه؟ من ممکنه اصالت الحقیقه رو جاری بکنم بدون اینکه بدونم مبناش اصالت ظهوره. وقتی گفت یه اصلش اصالت ظهوره، یعنی اصالت الحقیقه به ما هو اصالت الحقیقه یک اصل اصولی نیست. اصالت الحقیقه ای که ظهور باش همراه باشه قبول داریم. پس بنابراین دیگه نگو اصالت الحقیقه. یعنی به عبارت این که مرحوم میگم آجای سبحانی حفظه الله دارن تقریری میکنن که مایل با به القوم، ولی واقعیتش اینه بیان امام انتقادی تر از این حرف هست.
بیان مرحوم آخوند هم که همینجوری بود دیگه.
مظفر و آخوند دارن میگن، نه مظفر و آخوند چی داشتن میگفتن؟ داشتن میگفتن که آقا اون قواعدی که شما میخوای بین حالات مختلف قضاوت بکنی قواعدی که مالا یردابه ها، ولی بینه ولی قبلش حرف اساسی داده بود که یا کنی یه اصالت الحقیقه داریم که این سری جاش هست، از اصالت الحقیقه گذشتیم بین این حالات مختلف قضاوت نمیشه کرد، باید ببینی ظهور چیه. امام حتی گفت اصالت الحقیقه رو هم گفتش نه، اینم اصالت الحقیقه رو قبول ندارم. من دقت کنین متنو که مطمئن بشین این حرف من نیست. نعم یقل کلام فی انما لد العقلا هو اصالت الظهور، اصالت عدم القلن اصالت الحقیقه. یعنی امام نیومد بگی که بین اون حالات مختلف ما یه اصل نداریم، گفت حتی اصالت الظهور اصالت عدم القلن اصالت الحقیقه اینها رو اما ما جدی نمیبینیم. المطلب لد العقلا هو ظهور تو خط بالایی میگه اگه ما بیایم یکی یکی داره بیان میکنم، میگه اصل حالا بیا اصالت عدم القرینه و اصالت الحقیقه رو من بهتون نشون بدم چه نتیجه نمیگیریم. اصالت عدم القرینه در جایی که محتمل القرینه است که جواب نمیده، اصالت الحقیقه هم که کلا تعبدیه متبع لد العقلا نیست. چی میمونه؟ اصالت آره اون چیزی که میتونه احتمال قرینیت موجود رو کنار بزنه اصالت ظهوره. تازه اگر که شما موقع اجرای این مصادمه با ظهور ذلقرینه نباشی، اگه تصادمی داشته باشه به تو این تصادم جلوتر بیفته، اگه تصادم پدید بیاد، یعنی این قرینیت موجود اینقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه مصادمه با چی باشه؟ ظهور ذلقرینه در عدم القرینیه باشه، در اطلاق خودش باشه یا در حقیقت خودش باشه یا هر مبنایی که توی اون چارچوب ظهوری خودش نشون میده، اینجا دیگه نمیشه به این راحتی از اصل استفاده کرد. یعنی میگه آخر اولش از ظهور هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هیچ چیز دیگه وجود نداره غیر از ظهور که متبع لدى العقل است. نه حقیقت نه اصل عدم غیر، نه حقیقت عدم غیر، نه اصالت الحقیقه. شما رو چه مبنایی میخواید اصالت الحقیقه رو اثبات کنید به من بگو؟ یا یه مبنای شرعی باید داشته باشی یا مبنای عقلی و عقلایی دیگه؟ امام میگه درسته یا نه؟ ما یه دفعه تعبدی شرعی که نداریم، عقلا هم که اصلا کلا اصالت الحقیقه
این است که اصالت الحقیقه
با خیلی وقتا هم شاید ظاهر حقیقت نباشه. پس بگو اصالت ظهور حقیقت و عدم الغریب و اینا اینا همه رو. پس اون بیان مرحوم بازوانم بیان آیه سبحان حفظه الله، بیان ایشون بیان مشی بر مبنای قوم و بیان امام خمینی مقابل بیان ایشون، درسته نه؟
این توی این نعم تقیقا امام چیم نخواست که بالا گفت حرفی زدیه از ظهور اغلاییه، ولی پایین گفت بحثه که اونی که اغلاییه از صورت ظهوره یا از صورت عدم قرنه یا از صورت حقیقه، بعد دیگه نتیجه میگه رو نگرفت.
خب هم نتیجه شو بالا خودش گفته بود، خب نتیجه رو بالا چی گفت؟ گفت آه المتبه لد الاغلاه و بزدهور فإن حصل فهو و الا فلا. بعد گفت بله یه دی میان میگن اصالت ظهور اصالت عدم القرینه اصالت الحقیقه سه تا اصل میگن لدى العقلا، ما میگیم مثلا عقلا سه تا اصل ندارن، عقلا یه دونه اصلن اصالت ظهور، و یکی اون دو تا دیگه رو امام زد تو این بحثش گفت نه عقلا اصالت عدم القرینه ندارن نه عقلا اصالت الحقیقه ندارن. این جمله رو از تو این سیاق در بیاریم ببینیم نشون بدیم دیگه به کسی آدم های مختلف بگید این جمله آیا داله بر این نیست که امام خمینی اصالت و عدم الغیره و اصالت و حقیقه رو قبول نداره؟ دقیقا بعد از اون جمله دیگه المتبع لدى العقلا هو الظهور و الا فلا
یتبع.
و تفسیر فی محله میخواد کل بحث، یعنی کل بحث اصالت و ظهور رو اونجا
کارو میخواد بگه اصالت الحقیقه اصالت عدم القرینه رو قبول ندارم،
یعنی اونجا بحث میکنه
اونجا مفصل من میگم که این دوتا رو قبول ندارم به عنوان اون به عنوان اصل تعبدی و از اون. اصل تعبدی چیه؟ تعبد کی به قالب کرده؟ ما الان یه مشکلی داریم با این اصول ساخته شده این آیون، یه چیزی رو به بنا و غلا ثابت میکنن بعد میگن که به خاطر اصالت ظهور اصالت الحقیقه ثابت میشه بعد اصالت الحقیقه رو تعبدش میکنن. غلا تعامل تعبدی ندارن با این، تو چجوری تعبدش کردی بعد میای اینو قرار میدی خیلی محکم میکنی یا کنیم اصالت الحقیقه اینو ثابت میکنن بی سوادی دیگه. آقا همینطور که با سوادی داری کار خراب میکنی، آدم بی سواد برعکس بهتر میفهمه. چرا؟ چون اغلایی هم میفهمه بعد این معنی رو نمیده. تو رفتی یه چارچوب درست کردی، اون چارچوب درست کردی اغلایی نیست. خب
این مثال خلاف چه بزنیم مثال که بفهمه میشه هست که اصالت و حقیقه مثلا اغلا قبول نکنه، مثلا چجوری بفهمه اغلا اصالت و حقیقه قبول نکنه؟ شاید به ادعا کنه بگه اغلا اتفاق میگن اصالت و حقیقه
مثلا اصل سببی مسببی انگار میمونه، منشأ اصالت و حقیقه چیه؟ ظهور دیگه. از اون پس بگیم اصالت المجاز هم باید داشته باشیم دیگه، یه جایی مثلا ظهور اینه که مجازی باشه.
خب یه جایی شاید ظهور مثلا نباشه ولی اصالت و حقیقه شما داشته باشه،
باید یه جایی پیدا کنیم.
آن یه سال جعلنا لکم جعلت لکم الارض مسجدا و طهورا. این رو باید نبریم. الارض شامل فرش میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
این ارض نیست؟ ارض شامل طبقات بالایی میشه یا نمیشه؟ آنی الان زمین نیست که رو هواه. این که یه تیکه مهر درست کنی، یه سنگ از پایین برداری بیاری بزنی اینجا جوهلت
باشه. زمین پایین، زمین نیست و پایینش تو باید هفته داره.
سوال اینه ظهور داره تو این یا نداره؟ الارض یعنی چی؟ اصالت الحقیقه. الارض یعنی سطح الارض. از کجا فهمیدیم که نه بابا ارض رو نیست، روی پوستی روی زمین نیست که اصلا این تعبدی باهاش مواجه نمیشن. عرف میفهمه که بابا طبقه چهارم پنجم میگن ارض هست دیگه. حالا سوال اصلی اینه که این ارض شامل به این فرش هم میشه یا نمیشه؟ روشنه؟ عرفی بخوای بفهمی اینو چجوری میتونی؟ لکم الارض مسجدن، یعنی محل سجدگاه شما. سجدگاه شما زمینه، زمین و سجدگاه خدا برای شما قرار داده.
اصالت
الحقیقی
میگه چیزی
غیر
از زمینه.
اصالت الحقیقی میگه الارض همون زمینه. الارض به من الحقیقی چیه؟
سطح زمین.
سطح زمین طبقه همکف. اینجوری میگه شما بگو عرض کجاست؟
حقیقت عرض همین حقیقتش
همین تو فتوا اینجوری میگم
نه کار نه 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 من میخوام بگم که اون فتوا رو آقایون اصلا کلا از اونجا نمیگیرن، که فتوا از این متن نمیگیرن، فتوا رو میرن از این سری متون دیگه میگیرن که سجده علم تراب وسط چیشی اصلا طبقه اول دوم سوم دیگه به طبیعه حتی حال هز میشه. ما مشکل داریم که میخوایم الان ببینیم این متن چی معنی میده. خب این متن میگه مبهم مجمل میذاریش کنار، ولی اگه بخوام اینو به عنوان چون شما مقابل سنی ها بخوای دعوا کنی اینو محور قرار بدی برای اثبات اینکه سجده باید چی باشه؟ سنگ باشه، خاک باشه، گل باشه، گل خوش شده باشه و الی آخر. این چجوری میخوای ازش استنباط بکنی؟ اینو استنباط میکنی عرض یعنی اون سطح کفی زمین
هر چیزی که از جنس
عرض
سنی هم میگن
عرض رو زمینه
دیگه. سنی هم میگن آقا هر چی که کفی فرش هم رو زمینه دیگه. آره دیگه میگن عرض دیگه رو زمین باید سجده کنی به هم میسا دیگه سخت نگیر آقا. مایست حسجوز و مایست غیره زمینه دیگه سجده باید بکنه بزن آقا فخر له سجده یعنی اون دید یه دفعه میفته رو زمین، زمین نمیشه دیگه رو زمین دیگه. آقا میگن اینجا طرف دیگه یه دفعه آقا دیگه یه دفعه میگم آقا یه دفعه این که از عظمت این قصه به سجده افتاد، به سجده افتاد عرف چی میگه؟ میگه حتما یه رفت دنبال یه مهری چیزی گشت به سجده کرد؟ نه سجده افتاد سجده اینه
تو حقیقت سجده نیست.
آره تو حقیقت عرض چی؟ تو واقعیتش اینه که عرض درسته که حالا ما از اون معنای اولیش که سطح زمین بود ولی واقعا عرف به راحتی نمیتونه بپذیره که فرش میشه عرض. خب یه مقدارم قصه برمیگرده به اصطناعی ما با این که اصلا خیلی جالبه ماها عملا جلوی اون بت پرستی و صنع انسان رو سجده کردن بهش بایسته دادیم بودیم آه این مصنوعات انسانی رو به مصنوعات انسانی سجده نکن، سجده سعی کن بری روی یه چیزی بکنی که کاملا طبیعیه. این فتوای شیعه هست دیگه و خلاف اون سنی ها که میگن آه اینا رفتن یه مهر درست کردن بت گذاشتن جلوشون اتفاقا مسئله سنگه مصنوع انسانی سجده نکردن محور نگاه ما. خب یکی دیگه میگه آقا مصنوع انسانی مگه همین مهرها رو تراش ندادیم؟ تراش شدی روش یا عبا بلال حسین نوشتیم بگذاریم اینا رو تو همون فقه خدا بعدم مورد بحث قرار بدیم. خب ببین مثلا ملاک و معیار روایات ما مسئول انسانی غیر مسئول انسانیه، معیار پشت صحنه چیه؟ خب سوال اینه اینا همه از کجا باید در بیاد؟ جهل تو لکم الارضم از شدام و تمام یا جاهلت لیه الارضم از شدام و تمام. خب این عرض و بیان نبی اکرم چیه؟ من الان میتونم از تو این عرض اینو در بیارم که نه طبیعی همین حرفه که زدم بشه قرینه، قرینیت الان شک کردی در قرینیت موجود، بعد اینقدر روی این کار بکنی، بحث تاریخی بکنی، بحث پشت صحنه‌های اجتماعی فرهنگی متون دیگر رو در بیاری، قرینیابی بکنی، قرینیابی بکنی، این قرینیابی ها یواش یواش بیاد به تو یه ظهوری بده، بعد اون میگه همه اینا رو میگه اصالت الحقیقه، همه اینا رو بری چی؟ دور. اینا هزار تا صفر هم جلو هم دیگه بذاری جلو اصالت الحقیقه اصل بل عدم قرینیته، اصالت عدم القرینه، اصل بل عدم قرینیت موجوده حتی. یعنی چرا بحث تاریخی جدی نیست تو فضای حوزه علمی ما؟ چرا مطالعات پس زمینه متن جدی نیست؟ چون با اصالت الحقیقه تکلیف خودتو معلوم میکنی، اصلا حوصله این بند و بیلان اینا کار فقهی نیست که. میبینی کار شما رو به کجا میرسونه این سیستم مکانیکی تعبدی اصالت الحقیقه ای؟ که دیگه نه نیازی به بستر شناسی متن روایی داری، نه نیاز به بستر شناسی تاریخی داری، نه نیاز به قرینه یابی داری، در این حالی که همین الان روی همین یه دونه روایت خیلی جمع و جور شد. پرسیدین من وارد بحث شدم، وگرنه شما بین اصلا کلا همه کلاس فقهی ما رو نگاه بکنید همش توی همین فضا است دیگه. ما چرا انقدر عقب نشینی میکنیم و انقدر میریم تو عقبه بحث در بیار؟ اگر نه که شما میگه قرینه چیه اصلا در عقبه همین زاهم این متن اولیه ابتدایی رو بگیر حکم شریعت ثابت کن خلاص، عقب نرو جلو نرو. معلومه که بابا نمیشه همین همین
استاد با اصالت و ظهور هم اینا همینجور تعبدی
برخورد میکنه. با اصالت و ظهور نمیتون تعبدی برخورد، مچت زود باز میشه چون طرف مقابل میگه ظهور تو این داره. اونجا تو اصالت ظهور مهمترین مشکلش اینه که اون میگه ظهور تو این داره، اون یکی دیگه میگه چی؟
ظهور.
اصالت ظهور به درد میدونین دیگه چی میخوره؟ آها، اصالت ظهور به درد زدن همین اصلای دیگه میخوره دیگه، به درد زدن اصل حقیقت میخوره، به درد زدن اصل. شما تو بحثه قضایی اصل مقدمه یا ظهور مقدمه؟ اینا بحثه بعدی بود دیگه، کی مقدمه؟ اصل مقدمه یا ظهور مقدمه؟ یادتون هست؟ آه؟ حالا کی شاکیه؟ کی منکره؟ کی مدعیه؟ بعد اون یه مبنای مشخص کنی که اون کسی که حرفش مخالف اصله یه کسی که حرفش مخالف ظهوره. اینا دیگه دعوای اصلیه، چون یعنی از این بحث لفظی شروع میشه کشیده میشه به خیلی بحث دیگه که ظهور رو تو مقدم میخوای بکنی اصل. یعنی آقا یه مالی دست ایشون، ایشون مدعیه که مال منه، اصل این که مال ایشون نیست، باید بیاد دلیل، ایشون باید بیاد دلیل بیاره، اون آدمی که منکره باید قسم خوره. ولی یکی میگه آقا این دست ایشونه، ظهور اینه که مال ایشونه، اون آدمی که مخالفه باید بیاد دلیل بیاره که مال ایشون نیست. عرف چی میگه؟ عرف یا این لپتاپ مال شماست، این مال شماست، این مال شماست، این مال منه. کسی که گفت این مال ایشون نیست خودش باید بره دلیل بده. چه اجازه داریم میگی که این مال آقای فلان نیست؟ کو شاهده؟ میگه من برای چی شاهد بیارم؟ اون باید بیاد که مال آورده. میگه که اون میگه نه اون دستش دیگه مال اونه.
خب باز اسکان قاعده ید و اینا دارم میارن باز چیزشون مکانیکی شد.
خب دیگه همه حرف همینه، اگر مکانیکی کردی بدون از روحش فاصله گرفتی، از روحش فاصله بگیری نمیفهمی، احساس میکنی فهمیدی، یعنی میدونی عوام راحت تر میفهمن از تو. نمیخوام بگم همیشه عوام بهتر میفهمن، یونیس چون عوام هم بعض وقتا گول میخورن، بعض وقتا خیلی وقتا عالم اگه گول نمیخورن، ولی عالم گول چی رو میخورن؟ عالم گول علمش رو میخورن، یعنی فضای ذهنیش.
گول خوردن این دو تا با هم دیگه فهم می‌کنه. ما فعلا با علما کار داریم، اما مردم که نمیتونن بفهمن این حرفا رو، پیچیدگی ها رو.
تام استاد باشه همه اینا که فهمیدن اینجوری نیست که چیز بشه ممکن مکانیکی بشه. این بعضیاش مثلا خیلی مثلا اصالت حیوه، ولی تو خود اصالت ظهور یه جامعه‌ای که خیلی از جا مثلا مثل قاعدگرد اینا خب داره، اینا که توش در میاد، ولی بعضی از اصول قول شما اونجایی که مثلا نمیتونم به این برسم یا نه اصالت حیوه جاری بگم مثلا استثناء
بذاری من بگم قاعده یک کجا به درد میخوره. رفتی توی مغازه، خب همه این توی این مغازه لپتاپ دارن، طرف رفته و برداشته تو دستش گرفته، چی جالیه؟ بله ممکنه یه آدم باهوش دیگه پیدا بشه بگه نگاه کنیم این مغازه ید اون آدم صاحب مغازه مقدمه بر ید شماست، ولی اینم بازم مشکل حل نمی کنه. چرا؟ شما با لپتاپ رفتی توی فروشگاه نه لپتاپ رفتی تو فروشگاه زنجیره‌ایه که خاروبار داره، لپتاپ تو میخوای بیاری بیرون میگی تو فروشگاه اومدی، فروشگاه اصلا ید داره، میگه نه این نیا کنین اگه اومدی با این کیف با این لپتاپ استوک توی فروشگاه که از اون معلومه که این اون نمیتونه قاعده یه بزن به ظهورات نمیاری، جزئیات زیادی رو باید مورد به عبارت دیگه نگاه کن از جزئیات حق نداری فرار بکنی. کسی که تو کار مطالعات فقهیش حاضر نمیشه برای ظهوریابی به جزئیات دقت کنه بهتره که کار فقهی نکنه، به جای اینکه حوصله کار رفتن سراغ جزئیات و بررسی کردن مستندات و شواهد رو میخوای بذاری کنار که خیلی راحت با چهار تا قاعده سریعتر همه چیز رو جمع کنی. این خلاصه فقه چیه؟ نجاتی.
بعد
اصالت ها
برای
موقعی
که آدم شک
میکنه، اصالت ها برای موقعی که آدم شک میکنه
بله.
و این جزئیات اولین کاری که آدم باید بکنه
بعد از فحص ولی است. آخه میدونی مشکل سر اینه که کسی مصرف فحص نداره دیگه چی؟
یاس
خیلی سریع دچار یاس میشیم. اصلا کلا میگیم قرینه ای که وجود نداره اینا که چرا؟ چون قرینه میگی باید یقین آور باشه. اصلا هم از هم اول معلومه چیزی رو به عنوان قرینه قبول نداری، چون کلمه یقین آوری یعنی که اونم مخصوصا با اون یقینی که شما اول فقه درست کردیم که مصداق نداره، از هم اولش تو قائل به اینی که چیزی به اسم قرینه وجود نداره.
این حرف که میفرمایید فقط هم تو فقه خودشو نشون نمیده، یعنی اصلا کلن تو علم یه نگاه دیگه ای، یعنی حتی اخلاق هم تحت تاثیر قرار میده. شما وقتی قائل به اصل و بحثا میشیم انگار با یه پیشفرض هایی میخوام با واقع روبرو بشیم، بعد کلن که اصلا اینجوری میگیم که خب مثلا اصل اونقدر ظهور مهمه، یعنی کلا پیش فرض رو ذکر کردن، حتی اخلاق مثلا تو اخلاق میگیم که آدم اگه این کارو بکنه شجاعه، این با یه پیش فرض با یه اصل دیگه، ولی وقتی خب با واقع روبرو بشه یعنی اصالت و ظهور براش پررنگ بشه دیگه به این راحتی هم نمیشه شجاعه، یعنی شجاعت ممکنه که الان اینجا با یه جای دیگه کاملا ضد و نقیض.
خب این ربطی به اصالت و ظهور نداره، اصالت و ظهور داره استظهار میکنه یک رفتار رو دیده، حالا این رفتار رو میخواد چیکار کنه؟ ببینه به چه معناست. خب این رفتار به چه معناست؟ این اصالت ظهوره. متن به چه معناست؟ اصالت ظهور. مطلبی که شما دارید میگید نه، توی تعین یافتگی قواعد کلی کلانه. اون اصلا کلا دنیاش متفاوته. نگاه کنید، شما ممکنه که یک چارچوب نظری داشته باشین توی دنیای مفاهیم بنیادینت، یه نظام باشه. این نظام وقتی که میخواد بیاد رو زمین تبدیل به جسد بشه، بلمره نمیتونه بیاد، تو موقعیت رنگ و بوهای متفاوتی بده. مثلا شما میگید دروغ گفتن بده یا خوبه؟ بده. دروغ، دروغ به معنای کلیش بده. تو موقعیت میای اصلا این اولا این دروغ یا دروغ نیست، ثانیا این دروغ خوبه یا بده؟ خب توریه اینجوری دروغ گفتن اصلا یعنی چی؟ کامل حقیقت رو باید بگی، بخش از حقیقت رو نگی دروغ میشه یا نمیشه؟ خب بخش از حقیقت رو کجا حق داری بگی کجا حق نداری بگی؟ یعنی یه جایی میگید بخش از حقیقت رو نگفتن آره مشکل نداره، یه جایی میگه مشکل داره آقا دروغ گفتی به من، من اومدم به تو میگم که این مال آقای فلانیه، میگی مال آقای فلانی بود، ولی میدونی الان مال آقای فلانی نیست و فروختش به فلانی، ولی این جمله رو گفتی، اون تو ذهن چی حک میشه؟
مال آقای فلانی هست.
دروغ گفتی یا نگفتی؟ میگه من دروغ نگفتم، توریه کردم. توریه کردی ولی علی حساب مالک اصلی، چون منافع ایجاب میکنه. گناه هم اون آدم دروغ بود پاد نوشته میشه میگه اون یک ذره کم تمام بود یک ذره کم تمام مهم نیست تو عرف هم بهش میگن آدم چی گفت دروغ نه اینقدر واضح نمیگن ولی میگن همچی راست هم نگفت
احتیاط پرگرام میشه
آها
احتیاط پرگرام میشه چون فحصی این
خب اینجا سوال بعدی این میشه که اگه شما اصالت ظهور رو در نظر گرفتی اصالت ظهور شما رو میبره به سمت چی؟ بررسی کردن قرائن همه محتملان قرینی ها رو باید بررسی بکنی خب سوال اینه من دیگه مشتری نمیتونم بشم اوه این همه قرینه چیه من این رو بررسی بکنم بعد وسعه من میگم بعد الفحص ولی اساسا تعبیر درستی نیست وسع مهمه حالا یه فقیه هست وسعش زیادتر قرینه های بیشتر مورد بررسی قرار داده حرف اون تو دیگه باید بری طبیعت بکنه از حرف اون اگه یه فقیه هست کامل طبیعت بکنه به چه منو برو اون مستندات اون مورد بررسی قرار بده ببینیم اون داره راست میگه نه حق نداری دیگه صفر فایزی رو رأی خودت ولی در حد توان خودت طبیعتا یا من دیگه بیشتر از این نتونستم مورد بررسی قرار بدم جزئیات یعنی مشکل اصلی استنباطی دیگه میره توی قدرت جمع‌آوری شواهد اما این نکته رو بگم که شواهد هم این تلقی که در موردش داری که هر چی بیشتر شاهد جمع بکنی مسئله بیشتر برات حل میشه اینم درست نیست یعنی نگاه کنید یه توی قدیمیت مسئله کثرت شواهد نیست چارچوب نظری فرضیه که شکل میگیره و شواهدی که این فرضیه رو به اثبات میرسونه یا رد میکنه اینا بحثایی که توی معمولا تو شکلی دانش مطرح میشه یعنی شما این گونه نیست که مجبور بشید بری استقصاء بکنی این تعبیری که معمولا تو متون فقهیمون وجود داره با 20 تا شاهد اصلی با 10 تا شاهد اصلی که قدرت اینا داره اصلی بودن شاهد قدرت داشتن برای اثبات یک نظریه اینا دیگه همه تو چارچوب فقهی باید در بیاد اصلا اصول فقه باید همینو معلوم کنه که اینها قدرت اینو داره یا قدرت اینو نداره
اینطور نیست اول تجربیات جمع
بشه
یه تحلیل
بسازم تحلیلی
که
همین تجربه به عبارت دیگه تجربه اساسا با استقرا پدید نمیاد تجربه چیه قیاسات ها یعنی یه گزاره یه که شما بر اساس یک تجربه حتی یک مورد پدید میاد و شما با بررسی کردن همون یه مورد اینو به یک فرضیه میرسونی جمع‌بندی میکنی همین رو تحلیل میکنی به یک گزاره میرسونی دو تا مورد سه تا مورد دیگه اینو به عنوان یه گزاره تجربی مطرح میکنه
یعنی یه فرضیه و چارچوب نداری وجود داره بعد میبینیم شاهداشو جمع
میکنیم بعد یه سری شواهدی که صلاحیت اینو داره که شاهد باشن فقط اینجا سوال اصلی اینه که کدوم ها شاهدن اما اصل قصه این بود دوستان کسی که اینجا قائل تو بحث بخش اول اصول فعلا داره میگه بخش دوم اصول بماند کسی که تو بخش اول اصول معتقد به ریشه بودن اصالت و ظهور در بناات عقلاییه داره چی رو راهشو باز میکنه؟ مطالعات پس زمینه ها قرائن محتمل قرینی ها که عمدتا هویت تاریخی داره هویت پس زمینه اجتماعی داره هویت پس زمینه متنی داره همون چیزهایی که ما معمولا توی کارهای مطالعات فقهیمون ازش فرار میکنیم چون حوصله‌اش نداریم اینا رو کار فقهی اصلا نمیدونیم حتی مطالبه بخشید حتی مطالعات موضوعی یعنی یه موضوعی هست به اسم پول آقا اینا که کار علمی نیست اینا که کار علمی نیست چرا؟ چون اصول فقه نتونسته انضباط بهش بده بفهم؟
اصول میشه گفت مثلا انقدر پیچیدش نکنیم قصه رو بگیم که یک سری مثلا یک چارچوب اندیشی و کلامی مثلا کلان و تاریخی کلان پیدا بکنیم مثلا نمیدونم تاریخ صدر اسلام تاریخ نمیدونم ایران تاریخ فلان اینا رو مثلا یه دور کلیتش دستت باشه
بله
به یه چارچوب تحلیلی تاریخی برسی بعد اونجا دیگه کار تو خیلی راحت تر میشه مثلا این رو که برسی دیگه حالا بعد
به باره دیگه من میخوام یه چیز دیگه بگم هر چقدر شما فرضیه های بزرگتری داشته باشی انضباط نظاممندی پدید بیاری استنباطهای فقهی بعدی چی میشه تصویر میشه خب این حرف ما نیست دیگه حرف شیخ انصاری هم همینه اتفاقا شیخ انصاری ببینید تو مکاسب معلم 4 5 اصل اولیه درست میکنه با هم تو همون چارچوب سعی میکنه استنباطش بشه ولی به این معنی نیست اون 4 5 اصل اولیه رو سعی میکنه تحکیم کنه نه دوباره تو تک تک مواردی که میره جزئیاتش مورد بررسی قرار میده مورد بررسی داره قرار میده. یعنی اینطوری نیستش که بیاد خیلی راحت بیاد تو هر مسئله بگه همینه که هست. نه، یا تو این مسئله با اون مسئله فرق کنه، اون جزئیات دیگه در اینجا چند تا روایت داره که نمیشه مسئلهش حل کرد، ولی رفت میده. مثلا یه روایتی، یه سری روایتی که داره تو مکاتب محرم میده در مورد خرید و فروش چوب برای ساخته شدن صنم و غیره و غیره، و یه روایت دیگه ای داره میبینه که طرف کشیشو داده برای حمل و نقل خم، و اون روایت علی کهنه است که دیگه خیلی روایت عجیب غریبی است. احتمالاً یادتون باشه که نحن نبی او تمران آدم یسنا و خمرا. خب باید اینا جمع‌بندی کنم، باید جمع‌بندی کنم، یعنی کنار هم قرار میده همه اینا. تا یه نظریه کلی نتونی بسازی همچنان گلنگی توی جزئیات. یعنی اینطور نیستش که فضا استقرار جنبندی، استقرار جنبندی نه، رفو این نگاه فرعی مشکل حل نمون. نظام فقهی تو الان اگه نظامو بسازی خیلی وقتا نظریات بعدی روشن‌تر میشه، همه قرائن توی این چارچوب خودشو معنا میکنه. بعضی وقتا هستش که یه قرائنی میاد اسلام اون یه جایی قرائن دیگه به شکل بنیادین پارادایم تو دیگه به هم میریزه، که تبدیل میشه یه نظر کلن پارادایم اساسی این شکل دیگه این دانش رو تغییر باید بدیم. خب این یه بحث دیگه است. یعنی شواهد مهمترین ابزارم برای تغییر بعضی از فرضیات، فرضیات بزرگتر به یه حدی که میرسه اصل پارادایم تو شواهد عوض میکنه.
خب تو دونه دونه این لایه های داره ظهورمون عوض میشه.
تو دونه دونه این لایه ها داریم تلقی هایی که از ظهور داریم و اصلاح میکنه. یه تلقی اولیه از ظهور داریم، یه کم تدقیق میکنیم، تلقی رو تغییر میکنه. پس برای اون بحثی که توی حوزه فلسفه علم چارلمرز مثلا میگه، اینا توی آمدن پارادایم ها، رد پارادایم، اینا حالا تو فقه هم هست. شواهد، اون بحثی که توی حوزه شاهد داره میاد توی علم تجربی، اینا توی علم فقه هم هست. شواهد ما فقط اینجا متنیه و شواهد ما تاریخیه و شواهد ما اجتماعیه، کارکردیه، ولی یک چارچوب اساسی متنی استنباطی غیر و غیره هم داریم. بله سر جاش، تغییر نظریات و تغییر فرضیات و خرد و تغییر فرضیات کلان و اینا همه سر جاش هست.
یه سوال، اصالت
و
ظهور که میگن یعنی چی؟ چون اصالت عدم و قرینه و حقیقت و اینا خودش، یعنی وقتی که شک کردیم حقیقت جاریست. خود اصالت ظهور یعنی چی؟ این وقتی شک کردیم تو ظهور میخواد چی بگی اینجا؟ تو وقتی شک کنیم که این دیگه ظهوری برپا نیست،
اصالت رو
نکردیم که
نه. امام جواب داد، گفت شک میکنی که حقیقت اینجا مراده یا مجاز. میگه ببین ظهور چیه، شک میکنی که قرینیت این چیزی که موجوده صلاحیت للقرینیه داره یا نه، ببین ظهور اولیش چیه. به عبارت شما میگه خب ظهور اولیش که واضح بود که میگفتم، واضح نیست که دارم اینو میگم. میگه به همون ظهور، یعنی میگه این ظهور تو این داره، الا اینکه به جای برسه که ظهور جدید پیدا بکنه برام. اصالت ظهور داره اینو میگه، میگه ظهورهای متعددی رو محتمل میدونی، اما اون ظهوری که شکلی گرفته فقط و فقط با یک پدیده جدیدی که اون ظهور رو از بین ببره میتونیم مقابلش بایستیم. ایشون چی داره میگه؟ معن الاستصحاب اغلایی اونا دوتا اومد گفتیه، الاستصحاب الاغلایی او عدم رفع الید عن ظهور ثابت به مجرد الاحتمال. ایشون داره از حالت ظهور رو معنا میکنه. آیا حالا این تقریری که الان من کردم، این آخرش خب الحمدلله با دوباره اومدیم تو متن با سوال خود شما، یعنی الان مشخص شد که سوال شما رو داره متن جواب میده. اساسا شما میگفتی که خب اگه اصالت ظهور اینه که اصالت ظهور وقت چیزی که ظاهره که ظاهره، چیزی که ظاهر نیست که ظاهر نیست، پس اصالت ظهور یعنی چی؟ میگه اصالت ظهور به معنای اینه که اگه یه چیزی ظاهر بود همچنان شما استصحاب کن اون ظهور رو، یا نه یه معنی دیگه، عدم رفع الید عن ظهور ثابت به مجرد الاحتمال. یه ظهوری که ثابت شد به مجرد الاحتمال دست از این برنداره، که امام اونجایی که تو بحث عام و خاص و اینا همین حرفا رو بخواد بزنه، قرینه متصل قرینه منفصل و اینا، میگه اگه ظهوری شکل گرفت خراب نمیکنه تا اینکه ظهور جدید شکل بگیره. لذا ما هم همین حرفا رو تو بحث فقهیمون داریم، میگه آقا جون یا کن این کلام اینه، کلام معصوم اینه، میری اینقدر قرینه رو پیدا باید بکنی، اینقدر هم قرینه قدرت داشته باشه تو تبیینت و تو تحلیلت که بتونه تو رو از این ظهور اولیه منصرف بکنه. پس اصالت و ظهور داره میگه اصالت و ظهور الاولیه، اصالت و ظهور ثانویه به نسبه الثالثیه. یعنی
خب این میتونه دعوایی رو ختم بکنه. الان مثلا سر همین عرض مثلا یکی بگه نه اتفاقا ظهورش تو اینه که فرشم شامل میشه، چجوری میشه این دعوا رو با اصالت و ظهور؟
فقط از اینجایی که باید بگی جعلت لی الارض تهور. خب اینا دیگه بحثی هستی دیگه با شواهد دیگه کلمه آرا تهور و بعد تاهر بودن فرش ما نداریم، تاهر بودن چی رو داریم؟ خاک رو داریم و موارد دیگه. شما به این نتیجه میرسید که آقا این نیست، ما فرش رو نداریم که تهور.
ما با این استدلال هایی که میخوام بیاریم که آقا این شواهد رو میاریم که قرینه بکنیم که
ولی عرض منظور چیه؟ اینه یا این هست؟ این شامل میشه یا نمیشه؟
یعنی در واقع ظهور رو که یه حس عقلایی بود، یه چیز عقلایی بود رو داریم میاریم با شواهد میخوایم اثباتش بکنیم.
بله به عبارت دیگه عقلا موقعی که میخوان استظهار بکنن در اساس اون چیزی که میبینن استظهار میکنن. فرق یه آدم عامی اینه که همون چیزی که میبینه سری میره دنبال کارکاسبیش. عالم میره همه جزئیات رو، مثل اون کسی که فرزند کارگاه میمونه دیگه، میره همه اون چیزای پنهان رو برمی‌داره میذاره جلو چشمش و میگه حالا بگو ظهور چیه. آدم عامی تو این صحنه بیاد گیج میشه یا نمیشه؟ گیج میشه. دو سوال مهمتر، شما بر اساس چه چارچوبی میخوای بری شواهد جمع بکنی؟ شواهد تا دلت بخواد تو انبونت میتونی بیاری. چی باعث شد که یه فرضیه؟ فرضیت از کجا داری میاری؟ چارچوب فرضیت کلانت. چارچوب فرضیت کلانت داری از کجا میاری؟ چارچوب نظریه اساسی. چارچوب نظریه اساسی در کجا داری میاری؟ چارچوب بینش های کلانت. دوباره بینش های کلانت دوباره همین اینجا هم همون سوالا پیش میاده. شما به عبارتی این نظام باره داره چارچوب فرضیات و نظریات تو میسازه، ولی اینجوریه که یه فرضیه رو از عالم کلام اندیشه و مبانی اساسی گرفتی اینو بیای جاری بکنی تو فقه. نه فقه یعنی این که باید این فرضیه که درست کردی با شواهد چیکار بشه؟ تداول پیدا کنه تا قشنگ انضباط نهایی پیدا بکنه و حجت بشه برای اون حکم نهایی شد. بله
خب بالاخره این دعوا پایان پذیر هست؟
بله.
یا نه خب اونم دو تا شواهد دیگه میاره.
اصلا قدرت تحلیلی همینجوری دیگه، شما شاهد میاریم اون شاهد میارم و شروع میکنیم در مورد فرضیاتمون حرف میزنیم، در مورد نظریه زیرساختی حرف میزنیم. بله شما شاهد بگی آخرش نگاه کنید اون نظریه های زیرساختی تعیین کننده تعیینه، قبول نه خب بشین رو نظریه زیرساختی بس کنیم. میگه بس امام خمینی آقای خویی اینجا حل نمیشه. یعنی حالا درسته که مثلا شاهد رو کن شاهد رو کن با این مشکل حل میشه، باید بریم توی لایه بزرگتری بحثمون رو فلسفه سیاسی بکنیم. قبول دارم منکر اینا نیستیم،
اونجا هم بازم شاهد میخواد،
اونجا هم دوباره باید استفاده فقهی بکنیم، ولی من میخوام بگم قشنگ اون بحثی که زیر میز رو بیار بذار رو میز بشینیم همون رو بحث فقهی بکنیم، ولی همون رو بعد بحث فقهی بکنیم. تو میگه اون اصلا میشینیم سر همون بحث میکنیم.
بشین علوم روز اینها چی فایده‌ای داره؟
شاهد همشون، ولی بعد ببینید چه چارچوبی مثلا آقای نظریه جامعه شناسی آقای فلانی داره. خب چون آقای فلانی زحمت کشید آقای فلانی نظریه داده بذار کنار، محتوا شما من بگو ببینم با استظهار اولیه تو این چارچوب فرضیه کنار میاد یا نمیاد. من میان اسم یه کتاب آوردم دیگه، چارمرز اسم عمدن آوردم خب که آدار طبیعتا تقریر میکنه یک نظریات مختلف فلسفه علمو. آخر آخر شما توی آمد و شده پارادایم ها خب یه چارچوب نظری داری دیگه که این نظریه آمد و شده پارادایم ها یه چیز مطرحش کرده
پارسانی
ها؟ نه نه
نه
نه یکی از فیلسوف های علمه نه نه اینا ایرانی هست
خارجی؟
آره تامسکون. خب تامسکون این نظریه رو گفته پارادایم. خب شما میگی آقای تامسکون که پارادایم رو داری میگی، خب این پارادایمی که تو داری میگی چرا آقا بسم الله الرحمن الرحیم استغفرالله ربی و توبه الی، این حرفای این آدم ها یهودی عوضیه یا مسیر رو برداشتن اومدن فقه مخوان زیرو رو بکنن، اصلا کار ندارم به این آیه تامسون یه هرکی زیگه یه حرفی زده این بابا، یه حرف رو نگاه کن ببین با چاچو به سنباتی تو میسازه یا نمیسازه.
ما پس عملا بخوایی مثلا اقتصاد اسلامی بگیم خب باید حتما این نظریات روز رو هم بدونیم.
آره ولی من این کلمه حتما شما رو اینجوری قید میزنم که یا کن یه چیزای حتمنتره یه چیزایی حتمنش کمتره. حتمنتره چی هست؟ آیات قرآن، روایات، استظهار از این اینا سر جاش. یعنی من مشکل با حرفای سوری شدن رو آقا یه فقیه دهاتی با یه فقیه شهری یه فقیه که اقتصاد خونده با یه فقیه اقتصاد خونده فرق میکنه، ولی یه فقیه که اصلا کلا بلد نیست رجال حدیث رو بفهمه و استنباط متنی بکنه و اصول فقه بلد نیست، یکی که اصلا فقیه نیست طالب انتفاع موضوع، شما بین فقها ها یکی رو پیدا کن که این نظریه رو خونده، یکی پیدا آقا یکی اصلا این مقاله رو خونده یکی از این مقاله رو نخونده. هل یست الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ نه آقا اون که خونده طبعا بده، ولی آیا هر کی که خونده اون یه دونه مقاله رو بهتر از اون استنباط می‌کنه؟ نه، چون اون بابای دیگه هم اون یه دونه مقاله خونده، اون مبانی اساسی اندیشه اسلامیشو چارچوب نظریه فلسفیشو اون چارچوب کلان ایدئولوژی اسلامی و چارچوب استنباطی کلان مکتبیشو بهتر ساخته. آقا یه نفر از ترکلین اندیشه اسلامی در قانون انسان 25 ساله و همه اینا رو قشنگ صفر کرده، چارچوب نظریه اسلام نابشد بسته و استنباطش از متن جفت و جور کرده، چاچو متون رواییش و و و و جنشان سردیسیش قشنگ منضبط کرده، یکی هست اصلا این کار رو نکرده، فقط دوتا روایت دوتا مقاله از این آقا خونده و دو چهار تا حرف از تامسکون خونده و چهار تا حرف از فلان نظریه پرداز جامعه شناخت و نمیدونم اقتصاددان خونده، این آدم اصلا کلا نه دایره برد تو جامعه شناسی تو کار کن.
نه، کسی که اینا رو صرف کرده باشه باید این رو
در حد توانش وسعش میگم در حد وسعش در حد وسعش یا این کلمه وسع رو شما فراموش نکنید. در حد وسعش یعنی چی؟ یعنی شما باید تاریخ اقتصادی زمان پیامبر اکرم بدونی یا نه؟ بله. آیا باید ناظر به متن قرآنی تاریخ اقتصادی یهود و نصارا رو بدونی؟ چقدر در حد وسع؟ شاید شما میگم آقا من در حد وسع هم بررسی کردم به این جنبندی رسیدم، شاید یکی با وسع بیشتری به جنبندی دقیق تری برسه. ما ممکن این نیست، علم دیگه ترک نداره. یا کن بعضی میگن حجت باید به پایان برسه، شاید فردا شاید یه چیزی باشه. آقا جون من وسع هم الان همین قضیه همین رو گفتم، تو میتونی بهتر بستانو بزن.
نه خب بعضی هم میگن بزن زیر میز کار نداشته باشه به اونا، ما میخوایم اقتصاد اسلامی درست کنیم، مثلا اونا ها مگه میاد به ما کمک میکنه؟
بگو اقتصاد یعنی چی؟ من میگم آقا کسی میخواد اقتصاد اسلامی درست کنه
میگه اصلا اونا رو بین کن، بیا مبانی نظری خود تو قوی کن.
نه اگر
چیز کن.
این چیزی که دارم میگم
اقتصاد اسلامی در میاد
اگر این مرحله نه اگر این به عنوان یه مرحله بره میونه حرف خوبیه. اگه داره میگه آقا بعد از این که شما تو مرحله اولت این چارچوب نظریه اسلامی تو ساختی، یه راست وارد نظریه غربی نشو، برو سعی کن این ایده‌ای که تو ذهنت شکرسته رو روی زمین تجربه بکنی، تاریخ تمدن اسلامی بخونی. اینم من قبول دارم، یعنی حتی میگم اندیشه‌های غربی تو مرحله دومم نیست، ولی تو مرحله سوم که تو زمین رفتی این نگاه اسلامی تو سامان دادی در یک تداولی با واقعیت عینی شکل تجربه‌های مبتنی بر اینا رو پدید بیاری، به تجربه‌های غربی هم نگاه کردی، تجربه غربی اسلامی در این حال اونجایی که داری تحلیل میکنی رفتی حرفای اینا رو خوندی تو مرحله سوم، طبعا فرق میکنه. نکته اصلی سر همین طبقه بندیه که مرحله اول و دوم و سوم کی باید به این خوندنه برسیم. من موافقم با این آقایونی که میگم مرحله اول اینا طلبه‌ای که هنوز چارچوب نظریه اسلامی شکل نگرفته برایش برای اقتصاد بخونه چه بلایی سرش میاد، بعدا هر چقدر فقه بخونه میشه مبرر همون نظریات. طلبه‌ای که حتی چارچوب نظری اسلامی رو خونده یه راست میرسه راه اون نظریه چه اتفاقی براش میفته، میگه آقا این نظریه که اصلا رو هواه، اونا رو زمینه.
دیگه دنبال مرحله بندی اینجوری نیست.
آره خب باید مرحله بندی کنی، اون چارچوبی که گرفتی تو مرحله بعدی هم نباید بری سراغ علوم غربی، تو مرحله بعدی هم باید بری سراغ چی؟ تجربه کردن عینی همین.
تجربه کردن یعنی چی؟
یعنی مثلا همین الفاظ که خوندی یه نظریه دیدگاهی به ذهنت میرسه دیگه، یه چارچوبی بده، یه فرضیه پیدا می‌کنی، این فرضیه رو انضباط دادی، حالا بزنش به خط، بزنش به تو قبلا نیا نگاه کن ببین قبل تو هم همچین نظریه رو تو چارچوب اسلامی کسی زده به خط؟
آخه مثلا این اینجا که به نظریه رسیدیم اتفاقا جایی که بود داریم حالا از اون تجربه غربم
قبلش تجربه خودت بچه‌ن
آره نه با میگم قبل اینکه وارد تجربه بشیم مثلا یه دفعه یه نظریه میرسیم، مثلا یه چیزی تو مایه های دولت مثل مثلا
آره.
خب من چرا بیام اینو خودم تجربه کنم وقتی که مثلا 200 سال قرار تجربه کرده و 200 سال تون
شاید از کجا معلوم این
پنج بخش از حق تو خودش داشتی که 200 سال ادامه پیدا کرده؟
نه این حرف درستیه، اما من میخوام بگم یه مسئله دیگه هستش، شما خودت هم 800 سال تجربه حکومت داری داشتی.
آره خب من حرف این که میگم اون غربه اومده این 800 سالو برداشته استفاده کرده،
ولی تو چارچوب نظریه پارادایم خودش. خب پس بحث اینه اول
من که اونو میپذیرم، اول من 800 سال یعنی قبل اینکه اون فرضیه‌مو بخوام بیارم تو تجربه، میرم یه نگاهی به تجربه اونا میکنم.
نه من به نظرم اینقدر اینجا دیگه محل اختلافه. من به نظرم نه باید یکم به خط بزنی، یکم یعنی یه تستی بکنی. چرا؟ چون رنگ عینیت نداره هنوز اون فهمایی داری. من
میبینم یه سری حرفایی که الان میزنن یا تو روانه حرفایی که خب رومانتیستان دو قرن پیش زدن، یعنی من میگم خب رفته بودی اونو خونده بودی قطعاً این حرف تو دیگه نمیشه.
اشکال نداره دیگه، شما که اونو خوندی این مناجره رو با این می‌کنی باعث میشه که بره اونو بخونه، ولی اون باید همین حرفی که داری، چون مثل گنگ خواب دیده است تئوری پردازی و فرضیه سازی، این گنگ خواب دیده باید بره این حرفه که داره میزنه روی زمین محدود، نه کل کشور من میکده بگیره تو دستش، روی زمین محدود تستش کنه. مثلا میگه آقا مدرسه در مسجد، خب اشکال نداره یه دی رفتن این ایده رو بردم وسط، هم خوبیاش باشه از من بدیاش هم معلوم شد دیگه. بابا این نمیگیره بابا، مگه اینجوری میشه جمع کرد؟ اقتصاد مقاومتی رو هم در کنی تو مدرسه در مسجد اصلا یه چیز دیگه ای بشه. میبینی آقا خروجی اون مدرسه نگاه کن دیگه، الان این درس خون شدن نشدن، آدمای تاجر شدن نشدن، چیکار شدن؟ بله شما میای یه ایده هایی داری، یه نقدایی داری، ولی آخرش میری رو زمین در نمیاد. ولی اون آدمی که مطالعه میکنه اینجوری هم نگاه نمیکنه، میگه نگاه کن این نقاط مثبت داشت، این نقاط منفی داشت، پس بنابراین این اصلاح میشه به کل این سیستم داد. یعنی یه ویرایش این ساختاره، یه پدید آوردن الگوی جدیده. تو پدید آوردن الگوی جدید خودت بعد وارد میدون بشی و تجربه بکنی.
نه من این رو میپذیرم، میگم ولی قبل اینکه بخوام وارد میدون بشم از چرا تجربه، حالا قبل نه اصلا خود قبلی های خودم مسجد مدرسه، من دفعه میام به نظریه میرسم، ولی قبل اینکه وارد بشم مسجد مدرسه میرم خب مثلا تو ایران چه جوری بوده، تو غرب چه جوری بوده.
آره خوبه، یکی دو سالی وقت میذاری روی این، ایرادی نداره
بعد وارد چیز بشم.
ولی تو غرب من این دارم میگم دوستان، تو غرب یکم با احتیاط بگی.
بله
خب پس
استاد یعنی اونا خیلی خلاصش مثلا میگه که تو میخوای بانکداری اسلامی داشته باشی نگاه بری غربی ها رو بخونی، اصلا تو باید یه ساخت جدیدی بمونی.
آره حرف حساب میزنن به عبارت دیگه، این بانک اسلامی
اصلا اون ساخت تجربه اسلامی به دردتون
اون بانک اسلامی نمیشه. بله مبتلا به اون بانکیم، یه عده‌ای بعد همین بانکی که وجود داره رو چیکار کنن؟ ویرایش کنن. ولی اون که مدعی بانکداری اسلامیه حق این که یه دفعه کل ساختار حاکمیت رو به هم بریزه نداره. چرا؟ چون تو هنوز تئوری هنوز نمیتونی یه ساخت انضباطی یافته نداری، یه دفعه میای میزنی این حالا یک ذره مشکل پدید میاره، تو صدها برابر مشکل پدید میاری، تجربه تو محدود باید بری آزمایش بکنی تا ببینی باگش کجاست، گیرش کجاست. اینا رفتش به فقه چیه دوستان؟ رفتش به فقه اینه، ما تا وقتی که علاوه شواهد تاریخی و پس زمینه‌های متنی اون تز خودمون رو وارد عملیات نکنیم، متوجه نمیشیم ایده‌ای که دادیم و فتوایی که داریم میدیم چه توالی داره. توالی اون ایده تو و اون که بزنی اون فتوایی که داریم میدی، توالیش که در بیاد، کار کرداش که در بیاد، بعدم این عجب نه 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 اینو نمیشه گفت، این اصلا کلا جور در نمیاد با چارچوبه کلان اسلامی. خیلی حرف زدی، مثلا آقا یه دفعه یه بابای میاد یه حرف میزنه توی اول دوره قبل دوره آقای رئیسی خیلی حرفا میزدن، مثلا یه دفعه ما میایم یارانه‌های همه رو تبدیل به چی میکنه، توی یه کارت میدیم خودت میری یارانه بنزین یارانه انرژی اینا، یه دفعه اومد دیدیم چه تورم بده آورد، اصلا تورم چند برابر این یارانه ای شد که دادیم به طرف، بودیم یه اسلامی تر اتفاقا دیده دیدیم که نه اسلامی تر نیست، خب باید تجربه بکنی دیگه. ولی نکته اینه که ایشون میگه این تجربه جای دیگه کردن، من میگم اشکال نداره جای دیگه کردن، هم میری مطالعه میکنی، اما شما میدان برای تئوری های اسلامی خلق بکنید. چرا؟ چون تئوری که مبتنی بر متن یه ظرایفی داره که اگه تو رفتی مثل این میمونه که آمیگه قبل از این که هر چیزی رو بخونی سعی کن خودت بون ذهن خالی بیای سراغ این متون، چون اونا بهت شاکله میدن. چون ساخت نداره. چون اینکه یه استشمام می‌کردی، این استشمام رو بندازی تو میدون، احتمالاً یه چیزایی گیرت میاد. نمی‌دونم عرض بنده رو متوجه یا نه. یعنی فضای تجربه خودتو چیزایی بهت میده که اگه رفتی این رو تجسد دنیای غربی اومد، این تجسد دیگه مانع میشه اون ایده مطلق و رهایی تو جسد دیگه متفاوتی بگیره. لذا من همچنان مدعی هم که نه، باید امکان برآوردن شواهد کار کردی رو هم باید. پس ما یه شواهد تاریخی داریم، یه شواهد فرامرز داریم، یه شواهد اجتماعی داریم، یک سری شواهد داریم که تو تجربه از طریق کار کرد به دست میاد.
پس اینجا میدان خیلی روک میشه.
همچنان آزاداندیشی هم تو مرحله سوم میدونی؟
آزاداندیشی از اولش هست، اول آخر تا آخرش هست. یعنی شما چی؟ یعنی اون لحظه که داری این متن میفهمی واقعا اگه یه نفر دیگه اومد یه چیزی گفت، باید با
احتمال میدان خودش روکین داره، یکم آزاداندیشی اینجا جاش بعد، یعنی میگم بزن خب باشم حرف چی داری بزنم برم
نه تو این مسیر میشنوی، ولی وقت خودت تو چی میذاری؟
آره آزاداندیشی
نه میشنوی
که بس دیدی که میگم تو آدم میشنوی که مثلا طرفو، یعنی نظر تو بستی حالا میشنه.
نه نه نه، نظر بستن وجود نداره، همین این جموده الان بستنه رو بذار کنار.
خب اینجوری که شما میگید چون من مود ببندم که بتونم وارد عمل بشم، بعد
بیا کنید بستن به این معنی نیست. شما همین الان گفتید آقا جون شما ایره گذاری میزنی قلبی اتفاقا زدن همینه. من یکم گوش میدم میبینم که همینه، بکم نگاه میکنم میگم نه نه، من حس میکنم من یه چیز دیگه دارم. خب حالا بذارم ایدمو کنار برم اون تجربه که شما میگی رو بخونی. من میگم الزام نداره، شاید یکی بره شاید یکی نره. اون کسی که نرفته استشمام کرده من نظرم با این فهم کنه، بزن برو تجربه خودتو بکن.
چرا چون ایده رو کنار بزن، یعنی با اون ایده بیا یکم با این تجربه دست و پنجه نرم کن ببین میتونی اون تجربه رو.
آره آفر،
ولی خوشا میگید نه برو یکم عمل بکن، چون خود عملی شواهدی به تو میده که بهتر میتونی با ایده.
به عبارتی شما مثلا اون نقطه‌ای که شما دارید میگید که طرف مثلا قبلا هم این تجربه شده توی قبل، این من این جمله شما رو میشنوم، حتی احتمالاً چون که دارم میرم تو میدون دیگه، انصاف اگه داشته باشم آدم حق طلبی باشم حرف شما رو چی میگم یکم بیشتر به آقا میگه برو کتابش بخون، میگه نگاه کن این یه توصیه دیگه است برای یه مسیر دیگه. شاید من پروژه‌م این باشه که برم کتابا اونا رو بخونم، من الان کارامو کردم، تو که خوندی بیا به من بگو. مثلا اینو میگه اینو میگه میگه نه نه یه فرقی میکنه، من جزئیاتو نمیتونم بگم ولی استشمام خودم و اون فهم بسیط خودم الان اینه که چی یه فرقی میکنه. به نظر شما این خلاف آزاداندیشی که این حس خودش که یه فرقی میکنه رو بزنه به خط؟
نه اینجا نیست.
نه دیگه. ولی چت بسته. میگه اصلا کلا تو هر چی بگی دروغ داری، میگه تو هر چی بگی فاسدی، میگه دیگه اصلا این آدم به صحنه هم بزنه صحنه هم هیچ حرف نمیتونه بهش بزنه. چرا؟ چون اصلا حاضر نیست، چون اصلا دنبال حق نیست. پس بنابراین آزاداندیشی یعنی حق طلبی دوستان، مساوی حق طلبی از اول تا آخر. یعنی چی؟ یعنی یه فرضیه رو آوردی مد مجلس دیگه داره میگه فرضیه تو اصلاح کن دیگه. آدمی که آزاداندیش نباشه حق طلب نیست، آدمی که حق طلب نباشه حقیقت پیدا نمیکنه، به واقعیت نمیرسه. شما بگید تمومش کنید.
مثلا تو بحث فقهی مثلا بحث حج رو میگن، مثلا آقای فاضل میگن فتواشون اینجوری پخته تر و بهتر از اینه که کار فقهی کرد. یعنی دلیلش مثلا این بوده که آقای فاضل سفر حج زیاد رفته، قشنگ مشخصه که فتواش مثلا نسبت به این فقهایی که نمیدونن مثلا حج چیه و مثلا خودشون یکی دو بار کلا رفتن و کم رفتن، پختگی نظرش کاملا مشهوده.
خیلی طبیعیه. حالا تازه میگم این شواهد کارکردیه، من میگم این شواهد تاریخی داری، این شواهد متنی داری، این شواهد کارکردی داری، این شواهد تجربی داری، یک شواهد کارکردی داری که میگی آقا این کارکرد رو من نگاه میکنم شریعت اصلا این کارکرد رو نمیخواد، این فتوا رفت افتاد تو میدون کارکردش چی شد؟ شد خلاف خواستای شریعت. آیا این شاهدی هست بر این که استظهارت غلط بوده؟ بله به نظر من شاهده. صلی الله علیه و آله.